뭔가 달콤한 사람은
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا نام تو بهترین سرآغاز، اینجا سرآغاز سباست. صبح را با هم به شادی آغاز کنیم. سلام به صبح، سلام به دل نورانی خورشید، نگاه آبی آسمان، شکوه آفرینش.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر.
ای صبح، ای از تبار روشنی، ای عطر دلنشین پونه ها، پاکی هوا، سپیده لطیف، ای انتشار حرکت و تلاش در رگهای زندگی. سلام،
عطر لبخند، درود، نور خورشید، سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید، سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه لحظه لحظه، همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
صبح از اعماق شب می جوشد و خورشید دالانهای تاریکی را پشت سر نهاده سر بر می آورد.
من تو را در قلبم آرزو می کردم، شاید امروز تو را من به دست آوردم. زندگیم در تکرار رفته بود از یادم، روزگارم نو شد، یاد عشق افتادم. میپرد پلکم و این مجده دیدن توست، نوبر فصل بهار، گل پیراهن توست. دیدن زیباییست، شکر این زیبایی، لحظه ها بی مثلند، عمر ما رویایی.
صبح می آید و هوای تازه می آورد، اکسیژن پاک می آورد تا آوند های گرد گرفته نفس بکشند دوباره. زندگی جریان دارد هنوز. هر کس می خواهد احوال عشق را بپرسد، سری به خانه آفتاب بزند و دری به خانه خورشید باز کند.
عطر لبخند، درود، نور خورشید، سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید، سلام، شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه لحظه لحظه، همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
در کوچه ها بوی قدم های فرشته ها جاری است، جای قدم های جبرئیل که شباش می ریزد روی کلون خانه ها و گل پر می پاشد به سجاده های پهن، به نیت های همیشه در نماز، به دست های همیشه با وضو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هوای سنگین خواب را از ریه های خفته‌ات بیرون ببر و با تنفس عمیق اکسیژن ناب صبحگاهی را فرو بده در خویش.
ابرهای خاکستری اوهام را به طلیعه روشن آفتاب بسپار تا در هوای روح‌انگیزت.
با نام بلند و زیبایت روزمان را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشندگی مهربان. خانم ها آقایان، همراهان همیشگی رادیو سبا، سلام. صبح یک شنبه ششم بهمن ماه بر شما مبارک. از بخش اول برنامه های رادیو سبا با شما دوستان عزیز شنونده هستیم تا ساعت 14 به اتفاق این همکاران. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار حسن اوجوری، هماهنگی حمید پور اسدی. و من مهسا حق‌پر. صبحتون پر از مهر، پر از خیر و برکت و مهربانی. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید. قند پارسی.
برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان عزیز رادیو سبا، خدمتون سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه. امیدوارم در پناه لطف و فضل خداوند روزگار رو به روشنی و برکت سپری بکنید و توفیق الهی همراه و همقدم و رفیق لحظات زندگیتون باشه. برنامه قند پارسی رو میشنوید و همچنان با مبحث کاغذ در فرهنگ و زندگی ایرانی مطالبی رو تقدیم شما میکنیم و در خدمتون هستیم. در ابتدای این برنامه غزلی از سعدی رو تقدیم حضور شما میکنم. دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت. ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت. در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد، با پریشانی دل شوریده چشم خواب. نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود، تا سحر تسبیح گویان روی در محراب داشت. دیدم می جست و گفتندم نبینی روی دوست، عاقبت معلوم کردم کندرو سیماب داشت. زاسمان آغاز کارم سخت شیرین می نمود، کی گمان بردم که شهد آلوده زهر ناب داشت. سعدی این ره مشکل افتاده است در دریای عشق، که اول آخر در صبوری اندکی پایاب داشت. در ادامه انواع کاغذ به عرضتون برسونم که کاغذی هم بوده به نام کاغذ خانبالق، همون کاغذ چینیه که در قرنهای بعدی به کاغذ خانبالق موسوم شد. چرا این اسم رو گرفت؟ برای اینکه در اون شهر کاغذ ساخته می شده و تجار و بازرگانان کاغذ رو از اون شهر می آوردن به ایران یا به سراسر دنیا می بردن. خانبالق نام مغولی پکنه، پایتخت چین. در زبان مغولی بهش می گفتن خانبالق. عرض می شود خدمت شما که در مثلا اردبیل در بقعه شیخ صفی الدین نسخه هایی خطی وجود داره که به کاغذ خانبالقی شناخته میشه. نمیدونم هنوز هم نگهداری میشه یا نه، اما خب در فهرست توماری گنجینه نسخه خطی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به همین اصطلاح خانبالق معرفی شده. در عصر صفوی چند بار از کاغذ خانبالقی که هم ساده بوده و زخیم هم بوده نام آورده شده. کاغذ خراسانی، از اسمش مشخصه که در کجا درست می شده و نوشتن که اون رو از کتان می ساختند. به شما عرض کنم که کاغذ خطایی که عرض کردیم همون کاغذ چینی است. کاغذ دمشقی از کاغذهایی بوده که در ابتدای ورود هنر کاغذسازی به سرزمین های اسلامی شهرت پیدا کرده و یکی از مؤلفان و مورخان یکی از کالاهای مورد توجه دمشق رو کاغذ نوشته، گفته کاغذ یکی از متاعهای مورد توجهی است که از دمشق میارن. پس طبعا این نوع کاغذ تو همون دمشق ساخته میشده. ابن بطوته هم که جهانگرد مشهوری است از همین کاغذ دمشقی یاد کرده. شخصیت دیگری، مورخ دیگری به نام ابن عساکر که مال قرن ششم هست، در تاریخ خودش ذکر کرده که سه کارگاه کاغذگری نزدیک پل باب السلامه بوده. این هم تصریحی بر کاغذسازی در دمشق. یکی دیگه از انواع کاغذها کاغذ دولت آبادی، از کاغذهای مشهوریه که از دولت آباد هند می آوردن و در اسناد تاریخی نام کاغذ دولت آبادی و کاغذسازی در دولت آباد هند کاملا آمده. کاغذ روسی، خب این از زمانی که صنعت چاپ توی ایران رواج پیدا کرد کاغذ از روسیه وارد ایران می شد. بسیاری از کتابهای چاپ سنگی که الان در دست هست روی همین کاغذهای روسی چاپ شده و حتی میشه مهرهای برجسته کوچیک روسی رو روی تعدادی از ورقه های اون کتاب ها دید، قابل مشاهده است. یه کاغذ دیگه هم هست به اسم کاغذ سامرایی. به دستور معتصم خلیفه عباسی چند تا کاغذ ساز رو بردن به سرمن رعا که همون سامرراست که کاغذ بسازن، ولی خب مورخین نوشتن که کاغذ اونجا خیلی خوب از آب در نیومد. یه کاغذی بود که خیلی زود خورد میشد به دلیل اینکه کاغذ خشکی بود. کاغذ سغدی، کاغذی است منسوب به سغد سمرقند. خب کاغذ سمرقند خیلی مشهور بوده و کاغذسازی اونجا رواج زیادی داشته. این هم اشاره به همونه. اما کاغذ سمرقندی، بعد این رو عرض بکنم، در حوزه فرهنگ ایرانی سمرقند اولین شهریه که هنر کاغذسازی اونجا شروع شد و رواج پیدا کرد و کارشون بالا گرفت کاغذسازان سمرقندی و کاغذ از اونجا به شهرهای دیگه برده می شد. یعنی تجارت کاغذ به خصوص از سمرقند یک تجارت بسیار بسیار پرسودی بوده و از همین شهر، یعنی از سمرقند، صنعت کاغذسازی به شهرهای دیگر ممالک اسلامی رفته. مثلا حدود العالم کهن‌ترین سندی است که درباره کاغذ سمرقندی مطلب داره. در ذکر سمرقند و ویژگی‌های اون حدود العالم نوشته که و از وی کاغذ خیزد که به همه جهان برند. یعنی معلومه یک پایگاه خیلی مهم می بوده. بسیاری دیگر در متون فارسی و عربی از کاغذ سمرقند و کیفیت اون نام آمده و ذکر شده. مثلا باز زکریای قزوینی در عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات میگه که بهترین تیغها هندی بود و از کاغذها سمرقندی. ما توی ادبیاتمون خیلی داریم که شمشیر هندی و تیغ هندی رو خیلی استفاده کردن و سمرقند هم که خب به کاغذ مشهور بوده. توی نسخه های خطی و برشمردن ویژگی های نسخه های خطی به خصوص در حوزه مشخصات کاغذ نسخه ها این کاغذ سمرقندی خیلی ذکر شده. به شما عرض کنم که یه خوشنویسی است بسیار بسیار مشهور، خوشنویسان عزیزمون و اونهایی که با تاریخ خوشنویسی آشنا هستند میدونند که سلطان علی مشهدی یکی از خوشنویسان برجسته و از نستعلیق نویسان قرن نهم و دهم ایرانه. شاگرد ازهر تبریزی بوده. تمام کتیبه های مدارس هرات که از بناهای سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیرنواییه به خط نستعلیق اعلای جلی سلطان علی مشهدیه. یه وزنه‌ایه در خوشنویسی. خب حالا شاگرداش هم سلطان محمد نوره، سلطان محمد خندانه و میرعلی هروی، که میرعلی هروی هم باز برجسته تره در تاریخ خوشنویسی نامش نسبت به خوشنویسان دیگه. سلطان علی مشهدی منظومه‌ای داره و درباره کاغذ سمرقندی اینجوری میگه: حبذا کاغذ سمرقندی، مکنش رد اگر خردمندی. خط بر او صاف و خوب می آید، لیک پاک و سفید می باید. داره ویژگی های کاغذ سمرقندی رو میگه. میگه باید کاغذ پاکی باشه، سفید باشه. خواه رسمی و خواه سلطانی، جهد کن تا که خوب بستانی. کاغذ مرغوب رو بهش میگفتن کاغذ سلطانی. خیلی دیگه مثل کباب سلطانی میمونه که خیلی خوشمزه است و اینا. حالا اینی که شوخی کردم، مزاح کردم، اما یه کاغذ بسیار درجه یک، بسیار اعلا و دیگه رو دستمون کاغذ نیست، بهش میگفتن کاغذ سلطانی، که همونها رو میبردن به دربار پادشاهان برای اینکه فرامین و دستورهای پادشاهان بر روی اون کاغذ ثبت بشه و کتابت بشه. خدمتتون عرض کنم که خب به استناد این شعر سلطان علی مشهدی، پس کاغذ سمرقندی میتونیم بگیم دو نوع بوده. یکی رسمی بوده که توی نگارش‌های عادی مردم به کار می‌رفته، دست همه مردم بوده، و یکی هم سلطانی که عرض کردم نوع مرغوب و گرانبها بوده، پرقیمت بوده، دست هر کسی نمی‌تونسته باشه. خب تجارت کاغذ سمرقندی، واردات کاغذ سمرقندی به شهرهای مرکزی ایران تا اواخر عهد صفویه رایج بوده و مثلا یه مورخی و جهانگردی در کتاب خودش درباره ایران گفته که کاغذ سمرقند و ماورا و نهر به ایران آورده می شده. در عرض می کنم که تاریخ کاروانسراهای اصفهان هم این آمده که کاغذ سمرقندی تا اون روزگار به اصفهان هم آورده می شد و تجارتش هم مرسومه. کاغذ سمرقندی تو دوره صفوی خیلی پرکاربرد بوده، تا جایی که شاعران در دوران صفویه در وصف خوبی دلبر و معشوقشون به کاغذ سمرقندی شباهت میدادن. این دیگه وارد این هم شده. مثلا سلیم تهرانی میگه که در وصف یه خربوزه، ببینید چی گفته. میگه مغز چون انگبین الوندی، شیره و شهدی که از کوهپایه‌های الوند ظاهراً به دست میومده و خیلی مرغوب بوده، انقدر شیرین بوده اون خربوزه. پوست چون کاغذ سمرقندی، یعنی پوست خربوزه انقدر نازک و ترد و اینا بوده مثل کاغذ سمرقندی بوده. به هر حال در بسیاری از کتاب‌ها مثل البردان یعقوبی، مسالک و ممالک استخری، حدود العالم که مؤلفش ناشناخته است، احسن التقاسیم مقدسی، رسوم دارالخلافه هلال صابی، معجم الادباء از یاقوت، نهایت العرب، نمیدونم تحفه الالباب، احیاء الملوک، گلستان هنر که این آخری معاصر تقریبا نزدیک به زمان ماست، قرن 11 همه. و تو اینها همه از کاغذ سمرقندی یاد شده، اینقدر اهمیت داشته. یه کاغذی هم هست به نام کاغذ شامی یا قرطاس یا ورق شامی. خب معلومه که در شهرهای بلاد شام درست می شده، سوریه امروزی، و از اونجا به بقیه کشورهای جهان صادر می شده. همون کاغذی است که در بین اعراب به خصوص به کاغذ دمشقی شهرت داشته و در ایران به کاغذ شامی معروف بوده. میگن خیلی کاغذ سفیدی بوده، شفاف بوده، لطیف بوده، کاغذ خوبی بوده. خاقانی یاد کرده از کاغذ دمشقی یا شامی. دیگه به شما عرض کنم که امیر خسرو دهلوی اشاره کرده به کاغذ شامی. کاغذ شامی نسب صبح وام، آن که شد آرایش صبحش ز شام. این مثلا بیتی از امیر خسرو دهلوی. کاغذ صنعایی، خب مال صنعایی یمن بوده. مثلا نفایس الفنون اشاره میکنه که آنجا کاغذ خوب سازند. این یه ارجاعیست اسنادی. باز از منطقه شامات کاغذ سوری. سور و سیدا شنیدید دیگه، منطقه سور. باز در نفایس الفنون هم میگه اونجا هم کاغذ خوبی میسازن. یا مثلا کاغذ تبریه، باز در تبریه از بلاد شامات ساخته میشده. ناصر خسرو در سفرنامه خودش از کاغذی یاد میکنه به اسم کاغذ ترابلوسی. بعد میگه که آنجا کاغذ نیکو سازند، مثل کاغذ سمرقندی بل بهتر. یعنی نظر ناصر خسرو این بوده که کاغذ ترابلوسی از سمرقندی بهتر. کاغذ فرنگی، اصلا کلن به کاغذهایی میگن که و میگفتن که از ممالک اروپا میومده، از فرنگ میومده، به خاطر همین بهش گفتن کاغذ فرنگی. ظاهرن از دوره‌ای که بازرگانی ایران با ایتالیا و ونیز ارتباط برقرار کرد در قرن نهم و دهم قمری، استفاده از کاغذهای اروپا معمول شد. مثلا مرحوم استاد سعید نفیسی یه فهرستی برای کتب خطی مجلس نوشتن و اونجا ذکر کردن که مثلا این چند تا نسخه کاغذ فرنگی کبریتی داره. این هم از عرض می شود که سند کاغذ فرنگی. کاغذ گجراتی، کاغذ مرادآبادی که مال هنده، کاغذ مصری که حالا پاپیروس هم بهش می گفتن، کاغذ هراتی، کاغذ هندی، حالا عموم کاغذهایی که در هند ساخته می شده و خیلی هاش هم کاغذهای رنگی بوده بهش می گفتن کاغذ هندی. کاغذ ولایتی هم بهش می گفتن، یعنی مال ولایتهای مختلف هندوستانه. ولایت یعنی همون استان در حقیقت. حالا این بخشی از فهرستی بود که کاغذهای مربوط به کشورها و سرزمینها و بلاد بود که شهرت پیدا کرده بود، حالا با کیفیت‌های مختلف. کاغذهای منسوب به اشخاص هم داریم که حالا چون زمانمون دیگه پایان یافته محول میکنیم به برنامه بعدی. ممنونم از اینکه توجه فرمودید. انشاءالله سلامت باشید. خدا حافظتون.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو سبا. از خدای مهربون برای امروزتون دنیا دنیا انرژی مثبت میخوایم، ذهنی آروم، دلی غرق امید، و امیدواریم که خدا به کسب و روزیتون و به عمرتون برکت بده و خبرهای خوشی بشنوید. خیلی ممنون که امروز هم همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو سبا و امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. لطفاً از طریق 301055 اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی درباره برنامه های رادیو سبا دارید حتما